هست، نه مشکلی هست، اونا تو این شرایط الان قرار دارن و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت. ما حتی امیدواریم که بدون نفت ما یا حتی با نفت ما تا پایان سال احتمالاً یا مثبت بشه یا اگرم منفی بشه خیلی پایین‌تر از این رقم‌هایی است که الان برای آلمان اعلام شده. بنابراین بخش اقتصادی کشور، همه این بخش‌های اقتصادی کار بسیار عظیم و بزرگی کردن در تولید کشور و نیازمندی‌های کشور و همچنین در بخش خدمات کار عظیم و بزرگی انجام گرفته. و بخش چهارم بخش اقتصاد دیجیتال ما هست. من یه آماری همین اخیراً دیدم که بخش اقتصاد دیجیتال ما در این مدت 6 ماهه امسال نسبت به سالهای قبل چند برابر شده و این خیلی مهمه که ما در زمینه دولت الکترونیک اقتصاد دیجیتال قدم‌های بسیار مهمی داره و این بهترین کمک هست در این شرایط برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی. ما باید رفت و آمدها رو کم کنیم، تماس‌ها رو کم بکنیم. راهش دیجیتال شدن، راهش الکترونیکی شدن و این کار بسیار ارزشمنده. و همچنین تشکر از همه رسانه‌ها و صدا و سیما که بسیار کوشش کردن در این مدت برای اینکه هم آموزش لازم به مردم بدن، هم واقعیت‌ها رو به مردم بگن، هم هشدارها رو به مردم بدن و هم در برابر کانال‌های خارجی معاند ایستادگی بکنن که اونا رویکرد هراس‌افکنی است. به طور مداوم میخوان مردم و جامعه رو بترسونن، بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد کنن، بگن این آمار دقیق نیست، این نحوه درمان دقیق نیست، این دستورالعمل‌ها دقیق نیست. میخوان مردم رو هم نگران بکنن و هراسناک و هم بی‌اعتماد کنن. این کار اوناست. در برابر ما باید کاری بکنیم که در کشور ایجاد همدلی بکنیم، هماهنگی بکنیم، همافزایی بکنیم و همه دست به دست هم بدیم تو این شرایط خاص و به رغم تحریم و به رغم کمبودها بتونیم انشالله هم سلامت مردم رو تضمین بکنیم و هم معیشت مردم. این دو هدف اصلی است. البته بقیه اهداف مثل آموزش و فرهنگ و سایر مسائل هم مد نظر ما هست که اونها رو ما دنبال میکنیم. امروز در این بیماری بعد از گذشت حالا در کشور ما بیش از 7 ماه، ماه 8 تو دنیا بعضی جا 9 ماه، بعضی جا 10 ماه به هر حال گرفتار این بیماری بودند، تقریبا به این نتیجه واحد همه رسیدن که راه پیشگیری است. ما راه دیگه نداریم. راه پیشگیری هم توسط همه افراد جامعه امکان پذیره. یعنی ما یه پیشگیری به نام مثلا واکسن نداریم که بزنیم و بگیم این پیشگیری میکنه شما رو از بیماری، بلکه باید خودشون مراقبت بکنن و محافظت بکنن در برابر این بیماری. چون ما امروز یک دارو و درمان قطعی برای این بیماری نداریم، پس راه این هست که با پیشگیری زنجیره انتقال رو قطع کنیم. تا زمانی که این زنجیره باقی است، خب مردم رو مبتلا میکنه، جامعه رو مبتلا میکنه و مشکلات زیاد رو ایجاد میکنه. تو جامعه باید درک مشترک از یک خطر مشترک به وجود بیاد. همه باید بدونن این بیماری چقدر خطرناکه، باید چیکار بکنیم و بدونن راه حل دست خودمونه، خودمون باید مراعات بکنیم. تو همه این نمودارهایی که ترسیم شد صبح امروز و همیشه ما در هفته‌های گذشته هم می‌بینیم، هر کجا مراعات کاسته میشه ظرف 2 هفته 3 هفته بعد می‌بینیم که بیماری افزوده میشه، 1-2 هفته بعدش مرگ و میر افزوده میشه. این طبع این بیماری است. الان هم شما در غیر کشور ما در اروپا و کشورهای دیگه میبینید که این پیک های جدید با چه شرایطی است و چه جوری است. یه مقدار آزادی عمل بیشتر میشه، به همون نسبت در هفته های بعد مشکلات افزوده میشه. البته چون این بیماری طولانی شده، ناخواسته مراعاتش سخت‌تر شده. حالا یه وقتی مثلا یه ماه خب راحت‌تر دیگه، وقتی طولانی میشه و ضمن اینکه یه آینده خیلی روشنی هم نیست که ما بگیم دو ماه دیگه مثلا تمام میشه، سه ماه دیگه، چون آینده هم نامشخصه، طبیعتاً این مشکل یک مشکلی است که خب با گذشت زمان مردم خسته میشن و نباید مردم احساس خستگی بکنن و همه باید بدونن کرونا یک بیماری عادی نیست. این بیماری فقیر و غنی نمیشناسه، سلطان و گدا به قول معروف نمیشناسه، مسئولین کشور رو مبتلا میکنه، بالاترین مقام اجرایی کشور رو مبتلا میکنه، دانشمند رو مبتلا میکنه، حتی کادر درمان رو یک ذره اگر مراقبت‌هاشون کاهش پیدا بکنه اونا رو مبتلا میکنه. و بنابراین ما نیاز به عزم ملی داریم. ما یک عزم ملی با احساس مسئولیت اجتماعی و اخلاقی. طرف میگه که من اعتقاد ندارم به این ماسک. خب اگر آدم خودش باشه و بدن خودش، اونم قابل قبول نیست، ولی حالا میگم حالا میگه من خودم میخوام مریض شم. ولی بحث اینه که یک فرد بیمار این بیماری رو میتونه به دیگران منتقل بکنه. مشکل ما اینجاست و بنابراین نمیتونه این حرف رو بزنه. پس ما باید اینجا مراقبت ها رو ببریم بالا، نظارت ها رو بیشتر کنیم و یا حتی جریمه های جدید رو برای بخشی از تخلفات وضع کنیم. ما چاره نداریم، راهی جز تغییر سبک زندگی نداریم. ما باید سبک زندگی رو تغییر بدیم برای یه مدت مدید و بدونیم که انضباط اجتماعی ما اگر کاهش پیدا بکنه، ما با مشکلات بزرگتری مواجه میشیم. تو هر کشوری که انضباط اجتماعی قوی تره اونا موفق تر بودن، یعنی از مردم خواستن و مردم هم با انضباط اجتماعی گوش کردن. هر کجا مراعات نکردن مشکلات ما بیشتر شده. ببینید، ما این بحث رو قبلا هم گفتیم و تکرار کردیم. اولین بحث اینه که فردی که احساس میکنه بیمار شده یا براش روشن میشه که بیمار شده، اولا باید این بیماریش رو مخفی نکنه. هر کسی میتونه بیماری شخصی خودش رو مخفی بکنه، ولی این بیماری که اپیدمیک هست، این جایی نیست کسی بتونه مخفی بکنه. پس اگر کسی مخفی کرد، اینجا تخلف کرده. باید به خانوادش بگه، باید به دوستان نزدیکش بگه، باید به محل کارش بگه. و وزارت کشور و کمیته امنیتی اجتماعی ما که میخواد برای هفته آینده مقررات بیاره برای جلوگیری از تخلفات، این بالاترین تخلفه. یه وقتی یک کسی تو خیابون ماسک نزده سالم هم هست، بله تخلف کرده، باید به اون برخورد شه. اما یه وقتی یک کسی هست که بیماره و میدونه که اون مبتلا شد، این باید بره تو قرنطینه حداقل 14 روز. اگر آمد بیرون، اگر آمد اداره، مخصوصا اگر صاحب مغازه بود آمد تو مغازه، اگر صاحب خدمت بود آمد تو تاکسیش، تو اتوبوسش، و دیگران از این نباید ما بگذریم. یعنی اینجا باید یک جریمه شدید برای کسی مقرر کنیم که فهمیده او مبتلا به این بیماری است و دستوری که بهش داده شده برای 14 روز مراد نکرده، قرنطینه رو کنار گذاشته، آمده حتی اعلام نکرده، حتی نگفته، با اون وضع آمده تو اداره، آمده تو محل کارش. بنابراین این مورد مورد بسیار مهمی است که ما باید برخورد کنیم با افرادی که این چنین رفتار میکنن. از اون طرف کسی که مبتلا به بیماری شده، باید افرادی که با او تماس نزدیک داشتن، اونا هم یه وظیفه خاص احساس میکنن. ممکنه بگه من الان بیمار نیستم، ولی میدونه با یک کسی نشسته نیم ساعت صحبت کرده، نزدیک هم نشستن، ماسک هم نداشتن و امروز او شرایطش به گونه ایست که مثبته و بیمار شده، اون هم باید احساس کنه، هم خودش رو یا قرنطینه کنه یا بره به هر حال آزمایش بده. این هم باز جزو مواردی است که فرق میکنه با فرد عادی، یعنی اینجا باید با شدت عمل نسبت به این مورد ما برخورد بکنیم و کسی که مراعات نمیکنه خب با جریمه ممکنه مواجه بشه، حالا هر جریمه میخواد باشه. بنابراین کسی که بهش اعلام میشه تو این بیماری داری و تست شما مثبت هست، باید یه احساس وظیفه شدید بکنه نسبت به خودش، نسبت به خانوادهش، محل کارش، محل شغلش، محل کسب و کارش، و اگر نکرد ما باید باش برخورد بکنیم. این مورد مورد مهمی است که ما باید در این مورد اقدام بکنیم. امروز در جلسه نسبت به تهران بزرگ که قرار بود اقداماتی رو ما انجام بدیم، اون چه امروز ما تصویب کردیم این هست که همه کادر اداری ما در کشور و چه حالا دولتی، چه اونهایی که خدمات میدن عمومی غیر دولتی هستن، بانک ها هستن، این از یک طرف، و تمام اونهایی که کسب و کار رو در اختیار دارن و دارن خدمات به مردم ارائه میکنن، اونا هم از طرف دیگر، خودشون اگر مراعات نکردند اینجا با شدت باید با اونها برخورد بشه. ما تکلیف هم مشخص کردیم اگر یک کارمند اداری مراعات نکرد چه اقدامی باید بشه، قبلا مشخص کردیم، از تذکر گرفته تا زمانی که از انفصال نمیدونم یک سال خدمت و اینا هم در حد بالا پیشبینی کردیم. بنابراین اون مقرراتش پیشبینی شده، در اختیار دستگاه ها هست. دوم، اصناف و اونایی که خدمت میدن خودشون باید مراعات بکنن. اگه خودشون مراعات نکردن اینجا باید بهشون برخورد شه. برخوردش هم دیگه اون تذکره و در نهایت هم اگه مراعات نکرد پلوم به حالا، این پلوم برای یه روزه، برای سه روزه، برای یه هفته است یا بیشتره. من فکر میکنم تو مقررات قبلی تا یک ماه هم ما اجازه دادیم اگر مواردی لازم بود این پلوم انجام بشه. پس این هم ما جریمهش مشخص کردیم. در تهران میخواییم به صورت شدیدتر این موارد مراعات بشه. مورد سومی که مورد نظر ما هست و تأکید میکنیم، خدمت دادن به کسی که اصول بهداشتی رو مراعات نمیکنه. حالا این تو اداره است میخواد خدمت بده به اون فرد، تو بانک نمیدونم مغازه است، کسی که میاد و خدمت میخواد باید اصول بهداشتی رو مراعات کرده باشه، و اگر مراعات نکرد و او خدمت داد، ما صاحب مغازه رو، خدمت دهنده رو ما الان داریم مجازات میکنیم. یعنی اون اداری که خدمت داده، اون صاحب مغازه که خدمت داده، خدمت دهنده رو مجازات میکنیم نسبت به افرادی که اصول رو مراعات نکردن، این نباید به اونها خدمت بده. پس اینا چیزایی است که مصوب و مورد تاکید جلسه امروز ما هست. اما مورد دیگه هست که بنا شد این رو وزارت کشور، کمیته امنیت اجتماعی با کمیته بهداشتی با هم کار بکنن و نهایی بکنن، نسبت به فردی که میاد بیرون از خونه خارج میشه، حالا ممکنه اداری هم نباشه، ممکنه صاحب کسب و کار هم نباشه، به هر حال میاد کاری داره، او باید مراعات بکنه، و اگر اون مراعات نکرد و ماسک رو، حالا فعلا رو ماسک متأکید میکنیم، ماسک رو مراعات نکرد، باید جریمه بشه. بر این مبنا، اولا برخورد با خود فرد نباید بشه، حالا ممکنه در شناسایی از سوالی بشه، چیزی بشه، مشخص باید بشه کی بوده این رو تخلف کرده، بعد باید به او اخطار بشه، به او اعلام بشه، و بعد از اینکه به او اعلام شد ما مقدار جریمه رو در جلسه بعد مشخص بکنن که چقدر باید جریمه بکنیم، مقدارش چه مقداره. اینم در جلسه آینده انشاءالله نهایی بشه که ما نسبت به تهران بزرگ همه این مراحل رو نهایی کرده باشیم و اجرا و عملیات بکنیم. این میشه یک الگو و نمونه انشاءالله برای موارد دیگری که مد نظر است. و نکته آخر من، در جلسه امروز ما یک گزارشی از استانها داده شد. معلوم شد که ما کشور ایران رو نمیتونیم یک پارچه در این مسئله ببینیم. یک استانهایی هست که فقط یه پیک داشتن، یه بار در یک مقطعی یه پیکی ایجاد شده و اون پیک هم نزول پیدا کرده و کم کم فلات شده، پلاتو شده، در یک شرایط معمولی قرار گرفته. بعضی از شهرها هستن که نه، دو تا پیک داشتن و دو مرتبه به پیک رسیدن. حالا فاصله بین پیک هم عینه هم نیست، تو بعضی از استانها فاصله پیک اول و دوم قابل توجه، بعضی جاها نه، خیلی کمه، بلا فاصله پیک دوم شروع شده. در بعضی از استانها پیک دوم از پیک اول بلندتره و شدیدتر بوده و بعضی جاها نه، مشابه اون بوده یا یه مقداری پایینتر بوده. باز همه استانها عین هم نیستن و استانهایی داریم که تقریبا میبینیم داخل پیک سوم شدن، یعنی پیک اول گذرانده آمده، بعد رفته تو پیک دوم، پیک دوم هم گذرانده عبور کرده، حالا وارد پیک سوم شد. خب پس ما میبینیم شرایط استانها عین هم نیست. چرا؟ دلیلش به نظر من قیاسات عامه، به نظر من دلیلش روشن همراشه. اون استانهایی که در عزاداری خوب مراعات کردن، در سفرها مبدا و مقصد نهایی سفرها نبودن در تابستون، اون استانهایی که مراسم قبیله‌ای و طایفه‌ای و سنتی اونها، اجتماعات در هم تنیدگی در کنار هم نبوده، اونا شرایط بهتری دارن و پروتکل بهتر مراعات کردن، انضباط اجتماعیشون بیشتر بوده. و یا در بعضی از موارد زمیمه میشه به همه اینها کادر درمانی که تلاش مضاعفی انجام داده، همه در کنار هم جمع میشه، ببینیم یه استان وضعش بهتره، یه استان وضعش بدتره، یه استان متوسطه. بنابراین باز بر میگردیم به همون اصول، اگر ما میخواهیم از این بیماری خطرناک فاصله بگیریم و در این حال در کنار این بیماری بتونیم زیست عادیمون و زندگی معمولیمون رو و فعالیت اقتصادیمون رو انجام بدیم، باید اصول بهداشتی رو دقیقاً مراعات بکنیم و همه در این زمینه دست به دست هم بدیم. در این کار هیچ کس نمیتونه، هیچ دستگاه هم نمیتونه به تنهایی گلیمش از آب ببره بیرون. همه باید در کنار هم باشیم، بخش اقتصادی ما، بخش درمانی ما، بخش انتظامی ما، بخش اقتصاد دیجیتال ما، بخش تبلیغات ما، همه باید دست به دست هم بدیم تا انشالله بتونیم از این بیماری عبور کنیم. و کلمه آخر من راجع به اربعینه. اربعین در جلسات قبلی هم گفته شده، در این جلسه هم تأکید شد بر این که هیچ رفت و آمدی برای راهپیمایی در عراق وجود نداره، مرزهای کشور به طور کامل بسته. و متاسفانه اینطوری که فرمانده نیروی انتظامی در جلسه گزارش دادن، یک تعدادی توسط یه سری افراد اخفال شدن. حالا ایشون تعبیر کرد به بلدچی، ما قبلا میگفتیم قاچاقچی، آدمایی که قاچاقچی ان و به هر حال یه پولی از افراد میگیرن، میگن شما رو میبریم اونور مرز و اینا رو بردن. بعضی هم وسط راه رهاشون کردن حتی و مشکلات و خطرات جانی هم برای بعضی ها ایجاد کردن. بنابراین ما تاکید میکنیم هیچ کس به سمت مرز حرکت نکنه، این کار قانونی نیست. نیروی انتظامی ما، بسیج ما، سپاه ما، نیروهای مرزدار ما، استاندارهای ما، وزارت کشور ما، همه در این زمینه باید احساس مسئولیت بکنن که ما باید از جان مردم حفاظت بکنیم. و در خود ایران هم ما باز راهپیمایی در روز اربعین نداریم که در بعضی از سالها ما داشتیم. در داخل کشورم ما راهپیمایی نمادین هم نداریم. انشاءالله عزاداری های ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه و علی اولاده و اصحابه انشاءالله با پروتکل های بهداشتی انجام بگیره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنونده صحبت های ریاست محترم جمهوری بودین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. همچنان با برنامه نمودار همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 11، اما بریم سراغ خبرهایی که قرار هست امروز در فرصت باقی مونده به اونها بپردازیم. ناکامی دولت در ساماندهی بازار اجاره، احیا و راه اندازی 767 واحد صنعتی تعطیل، توقف مجدد پروازهای ایران و ترکیه از 13 مهر و تکلیف مجلس به دولت برای کالابرگ الکترونیک. آقای حمید تعلیمی در استودیو کنار من هستن. آقا درود بر شما.
به نام خدا. جناب آقای نجم‌الله خدا منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار.
مخلصیم. آقا چه خبر از نرخ ارز؟
خب یه وقفه افتاد بین صحبت‌های من و جناب آقای کشیرای خدمتتون عرض کنم. ایشون اشاره کردن به وضعیت بازار مسکوکات طلا و اعلام کردن که نوساناتی داشته بازار. خدمتتون عرض کنم که پایان هفته گذشته اعدادی به هر حال توی بازار رقم خورد، قیمت‌های جابجا شد که آقای نجم الهدا هیچ کدوم از ما شاید تو خواب هم نمی‌دیدیم این اتفاق بیفته. خدمتتون عرض بکنم که بیرون استودیو اتفاقی که دوستان آقای ابوالفضلی از همکاران محترم من سوال کرد قیمت این بود، من خدمتتون عرض کنم هم به جناب آقای ابوالفضلی مجددن و همه بقیه شنوندگان عزیز، پایان هفته به خاطر اینکه بازار رسمی تعطیل هست، صرافی ها فعالیت ندارن، معمولا اعدادی که جابجا میشه، نرخی که خرید و فروش میشه به عنوان ملاک
نیست.
دوستان باید تحمل کنن. امروز ساعت 11 بعد ان شاء الله قیمتا در میاد، اما خدمتتون عرض کنم اعداد امروز رو. در حال حاضر هر دلار آمریکا با قیمت 28746 تومان، هر یورو 33702 تومان، هر پوند انگلیس 38739 تومان، درهم امارات 8171 تومان، لیر ترکیه 3895 تومان، یوان چین 4431 تومان و هر 1000 دینار عراقان با قیمت 27500 تومان فروخته شده. عددی که خدمتتون عرض کردم روز پنجشنبه و جمعه نرخ دلار بعضن تو برخی از مناطق تهران با قیمت 30000 تومان هم فروخته شد که متاسفانه بعضن اعلام کردن که این عدد ملاک است، اما عددی که من خدمت شما عرض کردم رو پایه 28000 تومانه. همون نکته که خدمتتون عرض کردم پایان هفته اعدادش اعداد رسمی و منطقی نیستش.
بسیار خوب. حاجی جان متوجه شدی شما برادر؟ ببین ملاک عدده نیست، مهم روزه است، یعنی آخر هفته این عدد واقعی نبود، ان شاءالله از همین شنبه این عددا واقعی میشن. دقیقاً. خیلی خوب، بریم سراغ میز خبر. آقای تعلیمی عنوان شده که در ساماندهی بازار اجاره دولت نتونسته موفق عمل کنه.
بله، البته این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، نه تنها در بازار مسکن، متاسفانه دولت تو سایر بازارها هم عملکرد مثبتی نداشته.
بازارها
من... همه بازارها خدمتتون عرض بکنم این عدد و این صحبتی که من خدمتتون عرض بکنم نکته این نیست که شخصا من بگم، متفق القول نظر همه کارشناس هاست. ببینین ما تاریخ ثبت کرده، تجربه نشون میده که به هیچ عنوان نمیشه بازار رو صرفا با بخشنامه ابلاغی صحبت و یا دستور کنترل کرد. بعد راهبر عملی داشته باشید. همین اتفاق تو بازار مسکن هم افتاد.
خب
من لازم میدونم یه اشاره بکنم. هشتم تیر ماه امسال بود جناب آقای نجم الهدا که دولت اومد برای اینکه کنترل کنه بازار اجاره رو، مصوبه‌ای رو تو ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد برای اینکه سقف داشته باشه میزان افزایش اجاره بها. اعلام کردن که در شهری مثل تهران حداکثر 25%، کلان شهرها 20% و سایر شهرها هم حداکثر 15% مردم میتونن کرایه بها رو افزایش بدن. اما واقعیتش اینه که به استناد آمار بانک مرکزی، حالا آماری نیست که من و آقای نجم الهدا مشخص کرده باشیم، آمار مستند خود بانک مرکزی هست، نشون میده که رشد اجاره بها در مناطق شهری کشور در 6 ماهه ابتدایی سال جاری بین 30-31% در نوسان بوده، یعنی تقریبا 5-6% بیشتر از اون چیزی که دولت تعیین کرده بود که بیشتر از این تغییر نکنه. مجددا من تاکید میکنم بررسی این آمار نشون میده که با اقتصاد به صورت دستوری نمیشه برخورد کرد.
بله، جسارت نشه، ولی یه همچین شایبه پیش میاد، همچین تصوری به وجود میاد، حالا صحبت که میکنیم
بله
با دوستان و همکاران که آقا مثلا حالا یه کاری کرده باشیم که نگن هیچ کاری نکردیم، ولی در بحث کلان که نگاه میکنیم میبینیم که این اتفاق خیلی تاثیرگذار نیست. تصمیماتی هم که گرفته میشه، حالا اشاره کردیم که بعضی وقتا نتیجه عکس میده ولی خیلی اثرگذار نیست. یه خبر خوب بگیم آقای تعلیمی که 767 واحد صنعتی تعطیل دوباره احیا و راه اندازی شدن. خدا شکر.
در کنار خبرهای بعدی که متاسفانه هر روز میبینیم میشنیم و ناچاریم که اعلام بکنیم، خدمتتون عرض بکنم که معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کردن که خوشبختانه 767 واحد صنعتی از ابتدای سال جاری مجدداً راه اندازی و احیا شدن. ایشون اعلام کردن که با راه اندازی مجدد این واحدها برای 13577 نفر شغل ثابت، شغل جدید ایجاد شده یا اینکه تثبیت شغل شده، یعنی مجدداً واحدهایی بودن که فعال بودن، تعطیل شدن و بازگشت به کار داشتن. خدمتتون عرض بکنم که آمار نشون میده که استان تهران با 81 واحد، استان اصفهان با 60 واحد صنعتی و مازندران هم با احیای 51 واحد صنعتی به ترتیب بیشترین تعداد راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی رو در این آمار به خودشون اختصاص دادن.
ان شاءالله شاهد این باشیم که توی همه نقاط کشورمون واحد صنعتی کوچیک مخصوصا که در واقع تعطیل شدن این روزها دوباره چرخشون بچرخه، اقتصاد خانواده‌های زیادی به همین واحده صنعتی وابسته است. اما بریم سراغ بخش گشتی در بازار به این امید که آگاهانه‌تر وارد بازار سرمایه بشیم.
بازار به مکان و فضایی اطلاق میشه که در اون خرید و فروش انواع محصولات و خدمات صورت میگیره. در بخش گشتی در بازار همراه میشیم با آقای وحید میرزایی، کارشناس اقتصادی. این جلسه درباره چند مزیت سرمایه گذاری صحبت میکنیم.
تو مرحله اول بهتره یه تعریف داشته باشیم از سرمایه گذاری. سرمایه گذاری به منظور تأخیر انداختن در خواسته ها، به واسطه این تأخیر انداختن پول مازادی برای ما ایجاد میشه و پول مازاد رو ما دارایی تهیه میکنیم به این امید که بتونیم از محل خرید این دارایی به انتفاع برسیم و رشد بکنه و ما بتونیم شرایط بهتر مالی برای خودمون ایجاد بکنه. در کل سه تا فرصت میتونه ایجاد بشه برای سرمایه گذاری که ما ایجاد میکنیم و دید سرمایه گذار پیدا میکنیم. اول اینکه فرصتی ایجاد میشه که رشد مالی پیدا بکنیم. دو، جلوگیری از هزینه های بی رویه و بدون اینکه ما بدونیم خیلی چیزها رو لازم نداریم، داریم مدام هزینه میکنیم و پولهامون رو از دست میدیم. و سه، اینکه امکان زندگی آروم برای ما فراهم میشه و به واسطه این آرامشی که ایجاد میشه ما میتونیم امنیت مالی ایجاد بکنیم و این امنیت مالی باعث میشه ما بتونیم برنامه ریزی های خوبی برای آیندهمون داشته باشیم. پس فرصت های بسیار خوبی تو سرمایه گذاری هستش. هیچ عیبی در سرمایه گذاری نیست و اینکه سرمایه گذاری به خودی خود یک مزیت کلی حساب میشه.
بازم یادآوری و تأکید میکنیم که نگاهمون به سرمایه گذاری باید بلند مدت باشه. اما آقای تعلیمی خبر دیگه هم بخونیم که ترکیه پروازه ایرانو هنوز نرفته پس فرستاده، گفته که از فردا دیگه نمیتونن چیز کنن.
بله، خدمتون عرض کنم که اگر خاطرتون باشه قرار بود که از 4 مهر ماه پروازهای مستقیم تهران استانبول شروع به کار بکنه، هم پروازهای داخلی هم ایرلاین‌های خارجی. قیمت بلیت پروازهای ترکیه که بعضن تا 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود بعد از این خبر کاهش پیدا کرد. آخرین قیمتهایی که من خاطرم هست داشتم نگاه میکردم حدوداً 6 یا 7 میلیون تومان بود، ولی خب تصمیم جدیدی گرفته شده. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردن که همه پروازهای بین ایران و ترکیه از ساعت 0 روز 13 مهر ماه مجددا متوقف میشه. علتش هم موضوع شیوع ویروس کرونا
هست.
و خدمتتون عرض کنم تنها پروازهای حق اجازه تردد دارن هواپیما باید خالی از ایران بره ترکیه و از ترکیه خالی بیاد ایران که بتونن مسافرانی که رفتن اونجا مستقر بودن بتونن به کشور خودشون برگردونن. حالا باید ببینیم که تکلیف کسانی که این وسط بلیت خریدن برای این ایام چه خواهد شد.
خیلی خوب، انشالله روزهای آینده اگه فرصتی باشه این خبرام پیگیری میکنیم. خیلی ممنونم که امروز با برنامه نمودار رادیو ایران همراه بودید. تا فردا ساعت 10:20 صبح خدا نگهدار.